سلام و روز بخیر، صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ویلیام برنز رئیس امنیت ملی سابق امریکا در ماه آگست 2021 به گونه مخفی در کابل با رهبران طالبان ملاقات کرده. در این مورد در یک مطلب روزنامه نیویورک تایمز نوشته شده است. به نوشته روزنامه، این ملاقات در زمان صورت گرفته که طالبان قدرت را در کابل به دست گرفته بودند و روند خروج قوای آمریکایی از افغانستان دوام داشت. در این مطلب در مورد جزئیات ملاقات برنز با رهبران طالبان چیز گفتن نشده، اما به نوشته روزنامه برنز به حکومت طالبان مشروعیت میداد، زیرا در آن وقت قوای آمریکا افغانستان را ترک میکردند. منابع حکومتی آمریکا و طالبان تا حال در این مورد رسما چیزی نگفتند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نگرانیش را در مورد وضعیت جوری در پاکستان ابراز کرده و خواستار احترام با حاکمیت قانون در آن کشور شده. در اعلامیه که در وبسایت سازمان ملل ناوقت دیشب نشر شده آمده که آقای گوترش اعتراضاتی که پس از بازداشت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در آن کشور را اندازی شده را مورد توجه قرار داده و از همه طرف ها میخواهد که از خشونت خودداری کنند. سرمنشی سازمان ملل تاکید کرده که باید به حق تجمع مسالمت آمیز احترام شود. این اظهارات در حال مطرح شده که تظاهرات گسترده هواداران عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان وارد سومین روزش شد. روزنامه انگلیسی زبان دان پاکستان گزارش داده که معترضان خشمگین شب گذشته چندین امبولانس در شفاخانه ریدی ریدینگ پشاور را با آتش کشیدند. عمران خان در نوم مایمی به اتهام فساد مالی از اسلام آباد بازداشت شد. او دیروز در یک محکمه ویژه‌ای که در یکی از ماموریت‌های پلیس به خاطر تهدیدات بلند امنیتی دایر شده بود حضور یافت. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. اداره مواد خوراکی و زراعتی سازمان ملل متحد در مورد پیدا شدن تعداد زیاد ملخ در ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان هشدار داده. این اداره در یک گزارش که دیروز در این مورد نشر کرد گفته که خیلی ملخ ها در ولایت بدخشان، بادغیز، بغلان، بلخ، سمنگان، سرپل و تخار دیده شدند. به گفته این اداره این ملخ ها کشت و زراعت را نابود می کنند و برای دهقانان، جامعه و تمام کشور یک تهدید جدی می باشند. به نوشته اداره مواد خوراکی و زراعتی سازمان ملل، این وضعیت مشکل کمبود مواد غذایی را در افغانستان گسترش خواهد داد. محمد نبی، ستاره شناخته شده کرکت افغانستان و کاپیتان سابق تیم ملی این کشور، تلاش دارد که یک شفاخانه معالجه بیماری سرطان را در افغانستان اعمار کند. محمد نبی دیروز در این مورد با مقام‌های وزارت صحت حکومت طالبان گفتگو کرده که تصاویر آن از سوی آژانس باختر تحت حاکمیت طالبان به چاپ رسیده. این آژانس خبری گفته است که وزارت صحت حکومت طالبان به این بازیکن افغان گفته که برای عملی کردن این تصمیمش از هیچ نوع همکاری خودداری نخواهد کرد. تلاش برای ساختن این شفاخانه در یک زمان آغاز می شود که بسیاری از بیمارهای مبتلا به سرطان در افغانستان به خاطر تداوی به کشورهای دیگر، به خصوص به پاکستان می روند. نماینده خاص سازمان ملل متحد در مبارزه علیه شکنجه از روسیه خواسته که زمینه هر نوع تداوی عاجل را برای مخالف سیاسی کرملین الکسی ناوالنی در زندان فراهم کند. الیس ادوارد دیروز این تقاضا را بعد از آن کرد که در مورد وضعیت وخیم سی آقای ناوالنی خبرها نشر شد. آقای ادوارد گفت که طبق ادعا جا دادن ناوالنی به سلول انفرادی 11 بار در ظرف 7 ماه کار مناسب نیست. طرفداران ناوالنی گفتند که وی از درد معده رنج میبرد. الکسی ناوالنی در 2021 بعد از آن زندانی شد که بعد از معالجه در جرمنی دوباره عازم کشورش شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته های این برنامه: نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته که حکومت طالبان هنوز شرایط به رسمیت شناخته شدن از سوی کشورها را برآورده نساخته است. جزئیات تا لحظات دیگر. نارامی ها در پاکستان وارد سومین روز شد. معترضان خشمگین هنوز هم در جاده ها اند. این وضعیت بر زندگی برخی از مهاجرین افغان در پاکستان چی تأثیر گذاشته؟
افغانای مهاجر که در اینجا هستند احساس امنیت نمی کنند.
ما نمیتونیم براحتی بریم به بازار سودا بخریم. خانم ها با بسیار مشکل مواجه هستند.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان رو در ادامه مرور میکنیم. شماره از دختران که از آموزش در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محروم شدند از وضعیت رویشان میگویند.
از وقت دانشگاه بسته شده فرمول من چندین بار پیش دکتر روانشناس بردن. همیشه ناراحت هستم، با تشویش هستم، افسرده هستم.
پیام های شما در جریان برنامه نشر خواهد شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح بخیر. صدای مراز رادیو آزادی میشنوین. ما فرشته نگاه هستم، میزبانتان در این مجله خبری. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. امروز پنجشنبه 21 ماه ثور 1402 برابر میشه با 11 می 2023. میپردازیم به نشر گزارش ها. توماس نیکلاسن نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که حکومت طالبان هنوز شرایط به رسمیت شناخته شدن را برآورده نساخته است. آقای نیکلاسن بعد از سفر به کابل و دوحه در این مورد سخن گفته. با گفته او اشتراک کنندگان در اجلاس اخیر دوحه هم تال کدام پیشنهاد برای به رسمیت شناخته شدن طالبان ارائه نکردند. بیشتر در این گزارش.
هرچند طالبان مکررن میگویند که شرایط به رسمیت شناخته شدن را برآورده ساختند، اما نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان توماس نیکلاسن میگوید که این شرط ها پوره نشدند. آقای نیکلاسن بعد از سفر به کابل و دوحه پایتخت قطر در صحبت با تلویزیون خصوصی شمشاد گفت که طالبان تا حال توانایی کامل آن را ندارند که جلو تهدیدهای تروریستی از این کشور به ممالک دیگر را بگیرند. به گفته او اشتراک کنندگان اجلاس اخیر دوحه هم کدام پیشنهادی را برای به رسمیت شناختن فعلی طالبان ارائه نکردند. به گفته نیکلاسن اشتراک کنندگان اجلاس دوحه گفتند که هنوز هم در مورد وضعیت افغانستان نگرانی دارند و به گفته او طالبان حقوق بشر را پامال می کنند، مانع کار کارمندان زن در ادارات محلی سازمان ملل متحد در افغانستان شدند و دولت آنها هم به گفته نیکلاسن همه شمول نیست. اجلاس دوحه در مورد افغانستان به میزبانی سرمنشی ملل متحد انتونیو گوتریش در روزهای اول و دوم ماه می در عقب دروازه های بسته برگزار شد. در این اجلاس نمایندگان حدود 25 کشور و سازمان اشتراک کرده بودند. تامس نیکلاسن افزود هرچند اشتراک کنندگان اجلاس به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان را در حال حاضر مناسب نخواندند، اما با گفته او آنها تاکید نمودند که با حاکمان فعلی افغانستان تعامل وجود داشته باشد. آقای نیکلاسن در این مصاحبه خود گفته است که برای به رسمیت شناخته شدن طالبان از سوی جامعه جهانی در قدم اول ضرور است که طالبان در داخل کشور مشروعیت پیدا کنند. قبل از این یک تعداد کارشناسان حقوقی و سیاسی تأکید کرده بودند که طالبان هم اکنون حاکمیت افغانستان را به دست دارند، ولی برای مشروعیت داخلی خود یا انتخابات و یا حداقل لوی جرگه را برگزار کنند. سرپرست وزیر خارجه حکومت طالبان امیرخان متقی دیروز چهارشنبه در جریان یک نشست در کابل گفت تعامل سیاسی آنها با حکومت‌های منطقه خوب است و از جامعه جهانی هم خواست که چنین یک نوع تعامل را پیش گیرد. آقای متقی که در مورد دستاوردهای سفر 4 روزه خود به پاکستان معلومات می‌داد گفت آوردن فشار بر آنها و حکومتشان از سوی جامعه جهانی به حل مشکلات کمک نمی‌کند. از برگشت طالبان به قدرت تقریبا 21 ماه پوره می‌شود و تا حال هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
اما طوری که در خبرها هم شنیدید، انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نگرانیش را در مورد وضعیت جاری در پاکستان ابراز کرده و از همه طرف ها خواسته که از خشونت خودداری کنند. تا تظاهرات گسترده هواداران عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان وارد سیومین روزش شده. روزنامه انگلیسی زبان دان پاکستان گزارش داده که معترضان خشمگین شب گذشته چندین امبولانس در شفاخانه ریدی ریدینگ پشاور را با آتش کشیدند. اعضای تحریک انصاف پاکستان به رهبری عمران خان مدعی شدند که پلیس معترضان را سرکوب کرده و مورد شکنجه قرار داده. تظاهرات دیروز هم در ایالت‌های پنجاب و خیبر پشتونخوا به خشونت گرایید که رسانه‌های پاکستانی از کشته شدن 8 تن و زخمی شدن 10 تن دیگر در آن خبر دادند، اما این ارقام به گونه رسمی تایید نشده. پلیس پاکستان گفته که بیش از 1000 تن در پنجاب و چند صد تن دیگر در خیبر پشتونخوا به خاطر اعتراضات بازداشت شدند. عمران خان در 9 ماه می به اتهام فساد مالی از اسلام آباد بازداشت شد. اردوی پاکستان با نشر اعلامیه دیروز 9 ماه می را به عنوان فصل سیاه خواند و گفت که اجازه نمی دهند که کس قانون را در دست بگیرد. یکی وضعیت فعلی بالای زندگی مهاجرین افغانه که در پاکستان زندگی می کنند چی تأثیر گذاشته؟ دی گزارش می شنوید.
در پاکستان بعد از بازداشت صدر اعظم سابق این کشور مظاهرات و هرج و مرج دام دارد. امروز 30 روز است که حامیان خشمگین عمران خان و اعضای حزب تحریک انصاف وی در شهرهای مختلف به سرکا برآمده، راه‌ها را بسته و به بناها و وسایل دولتی آتش زدند. تا شام دیروز خبرها آکی از آن بود که در حدود 1000 نفر از طرفداران عمران خان از سوی قوای امنیتی در پنجاب و در حدود 200 تن دیگر در شهر کراچی دستگیر شدند. در این تظاهرات خشونت آمیز یک تعداد افراد کشته و زخمی شدند. این بی‌ثباتی در پاکستان افغان‌های مقیم در این کشور را نیز به هراس انداخته، مخصوصاً آن افغان‌هایی را که بعد از برگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کرده و انتظار مهاجرت به کشورهای دیگر هستند. عبدالباسط یکی از همین افغان‌ها در پاکستان است و شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
افغان‌های مهاجر که در اینجا هستند احساس امنیت نمی‌کنند. تشویش آنها این است که هم به کشور خود برگشته نمی‌تانند و هم در پاکستان احساس امنیت نمی‌کنند. کشورهایی که پرونده‌ها و کیس‌های مهاجرین افغان پیش میبرن، افغان هایی که در اینجا در خطر هستند، ما خواهشمندیم که هرچی زودتر به پرونده های از یا به طور جدی رسیدگی شوند.
این افغان میگوید که از 3 روز به این سو اینترنت آنها قطع شده، آنها با همسران و اطفال خود از خانه ها هم بیرون شده نمیتوانند. عبدالرحمن کریمی یک افغان دیگر در مورد مشکلات خود و خانوادهش در اسلام آباد به رادیو آزادی چنین گفت:
ما نمیتونیم به راحتی بریم به بازار سودا بخریم. خانما با بسیار مشکل مواجه هستند. طفلای ما که قبلا میتونستن تا برن بازار برن خانما سودا بگیرن و فعلا نمیتونن، این مشکلات هر روز زیادتر شده روان است. از سوی دیگر همی مشکل قطع شدن اینترنت و کار نکردن شبکه های اجتماعی از جمله فیسبوک و واتساپ مشکلات است که ما مهاجرین در پاکستان داریم و با مواجه هستیم.
با دوام تظاهرات اردوی پاکستان هشدار داده است که حملات مظاهرچیان خشمگین و طرفداران عمران خان را بر تأسیسات نظامی دیگر تحمل کردن نمیتواند. اردوی پاکستان دیروز در یک اعلامیه گفت که این گروه ها می خواهند پاکستان را به مسیر جنگ داخلی سوق بدهند. با گفته اردوی پاکستان مسئولیت عکس‌العمل آنها به مظاهرات خشونت بار پاکستان به دوش حزب تحریک انصاف پاکستان خواهد بود. این مظاهرات در پاکستان روز 9 ماه می بعد از آن شروع شد که صدر اعظم سابق این کشور عمران خان به اتهام دست داشتن در فساد اداری دستگیر شد. عمران خان که دیروز در یک محکمه خاص حضور پیدا کرد اتهامات وارده به خود را رد کرده و میگوید که این اتهامات انگیزه سیاسی دارند. بعد از وارد شدن خسارات سنگین به املاک شخصی و تأسیسات دولتی در جریان مظاهرات در پنجاب، خیبر پختونخوا، سند و دیگر شهرهای پاکستان از اردوی این کشور خواسته شده که برای کنترل اوضاع کمک کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست. تشکر از این که با رادیو آزادی استید. سازمان ملل متحد گفته که بخش‌های عملیاتی دفترهای سازمان در افغانستان هنوز تحت ارزیابی جدی قرار دارد. فرحان حق معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل اواخر روز سه‌شنبه در نشست گفت که برخی از فعالیت‌های آنها ادامه دارد و این فعالیت‌ها را سرعت می‌بخشند. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
آمینه در منطقه کارته نو شهر کابل زندگی می کند. او خواهر بزرگ چهار برادر است و پدر و مادرش 10 سال پیش در یک سانحه رانندگی جان باختند. او در گفتگو با رادیو آزادی از سختی های زندگیش می گوید. بسیاری از خانواده های افغان مانند آمنه در فقر بسر می برند، اما اخیراً سازمان ملل متحد گفته است که آنها به طور جدی بازیابی فعالیت های دفاتر خود در افغانستان ادامه خواهند داد. فرحان حق معاون سخنگوی سرمنشی این سازمان اواخر روز سه‌شنبه در نشست در نیویورک گفت که اگر کارمندان آنها در افغانستان از خانه کار می کنند، به این معنی نیست که کار نخواهند کرد.
ما برنامه های مختلف برای ارائه خدمات داریم، مثلا برای ارائه برنامه های ضروری در خدمات صحی مانند تغذیه و همچنین در آموزش و پرورش در مکان های مختلف کار میکنیم تا کارها انجام شود. شما میدانید که کار و برنامه های مهمی داریم. اگر اجازه بدهید برنامه های در حوزه سلامت و آموزش بدون تبعیض داشته باشیم.
آقای حق گفت که آنها متحد است که با کارشان در افغانستان در زمینه کمک های بشر دوستانه با مردم ادامه دهند. سازمان ملل متحد در حال از ادامه ارزیابی ماموریت خود در افغانستان صحبت میکند که طالبان پیش از این در 4 اپریل کار زنان افغان را در دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان را ممنوع کردند. پس از تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار زنان در دفاتر این سازمان در افغانستان، دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفت که این کار آنان را با انتخاب وحشتناک بین ماندن در افغانستان و کمک رساندن به نیازمندان و تعهد به اصولشان مواجه کرده است. با این حال پس از کنفرانس بین المللی درباره افغانستان و میزبانی سازمان ملل متحد در قطر در اوایل ماه می، دفتر نمایندگی این سازمان در افغانستان در بیانیه اعلام کرد پس از مشورت با شرکای خود تصمیم گرفتند که با وجود مشکلات آنها نمیتوانند فعالیت های خود را در افغانستان متوقف کنند. اما در بیانیه یونما نیز آمده است که این تصمیمات طالبان به طور جدی کار آنها را ضعیف می کند.
رادیو آزادی. نازدانه سلطانفر 21 ساله شهروند افغانستان است که می گوید از 4 پنتون بورسی تحصیلی دریافت کرده و پیش از این که طالبان به افغانستان دوباره حاکم شوند، مثل سال 3 پنزه حقوق علوم سیاسی پنتون کابل بود. بانو سلطانفر گفته که ادامه تحصیل در جرمنی را برگزیده. جعفر احمدی با او گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که از کدام پنتونا بورسی دریافت کرده.
خوشبختانه من توانستم همزمان 4 بورسیه دریافت کنم که از جمله یونیورسیتی آف پیپل یک دانشگاه آمریکایی هست که درسایش به صورت آنلاین هستن و همچنان ایشین یونیورسیتی فور وومن هست و همچنان دانشگاه لمس یا لاهور یونیورسیتی آف منیجمنت ساینس و همچنان برمن یونیورسیتی.
چگونه درخواست برای بورسیه در ذهن شما خطور کرد؟
خب به خاطر که من در زندگی خود خیلی اهدافای بزرگ داشتم، از جمله مثلا میخواستم در آینده وزیر امور زنان باشم در افغانستان، میخواستم یک نماینده خوب و یک رهبر خوب برای سایر دخترها و زنای افغان باشم که از حق و حقوق اساسی خود ناآگاه هستن، خشونت را قبول میکنند به عنوان یک زن و قربانی خشونت هستن. خب زمانی که من نتانستم دیگه ادامه تحصیل بتم و همین هدفهای بزرگ من وادار کرد که من یک راه حل دیگر برای ادامه تحصیل خود جستجو کنم و نخواستم که مشکلات و موانع و چالش هایی که سر رای زندگی من قرار میگیرد و اینوان یک موانع در زندگی خود قرار بدیم و بلکه خواستم که در مقابل همه مشکلات و همه چالش ها مبارزه کنم و یک راه حل دیگر برای ادامه تحصیل خود باز بکنم.
خب اما چه وقت و چگونه درخواست بورسیه تحصیلی دادین؟ آنلاین حتما اقدام کردین؟
مدام اوائل سال 2022 زمانی که تمام مدارک و اسنادی که برای یک بورسیه لازم و حتمی هست که ما باید داشته باشیم و بعد از تکمیل اسنادهای مصرف آنلاین ما درخواست دادم و اپلای کردم به بورسیه های مختلف که از جمله در دانشگاه های مختلف و جمله امتحان و انترویو همه مواردش ما به شکل آنلاین سپری کردم.
چه شد که از میان این چهار پوانتون دانشگاه برمن را برگزیدین؟ آیا شرایطش بهتر هست؟
دقیقا زمانی که من بورسیه های مختلف از دانشگاه های مختلف دریافت کردم، یک با کمک خانواده و دوستان خود مشوره کردم و تحقیقات مختلف انجام دادیم که برمن یونیورسیتی بهترین نظام تحصیلی در آلمان دارد. اشخاصی که از اینجا فارغ تحصیل شدن بسیار اشخاص موفق هستند و همچنان خود کشور آلمان یک کشور خوبی است و یک کشوری برای رشد استعدادها و فرصتهای مختلف در اختیار ما قرار میگیرد و من خیلی خوشحال هستم که امروز در اینجا هستم، دوباره آزادی خود کسب کردم، میتونم فعالیت‌های رسانه‌ای و اجتماعی خود همزمانم آغاز بکنم و شروع بکنم و ادامه بدم.
بله، اما در کدام رشته قرار است در جرمنی تحصیل بکنن شما؟
خوشبختانه که من رشته خودم میتونم اینجا ادامه بدم، من حقوق و علوم سیاسی هست.
نازدانه سلطان فر شهروند افغانستان که از 4 پنتون بورسی تحصیلی دریافت کرده ای در حال است که تا لحظات دیگر میشنوین شما را از دخترانی که از تحصیل در افغانستان تحت حاکمیت طالبان محروم شدند دچار افسردگی شدند.
بیشتر از خبر
اول هم آرش همایون مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
نشریه آنلاین اندپندنت به اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه چین توجه کرده، از قول خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته که چین از طالبان خواسته تا سیاستهایشان را در قبال زنان و دختران افغان اصلاح نموده و نگرش قاطع‌تر در مبارزه با تروریسم اتخاذ کنند. به نوشته نشریه، وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین دیروز در کنفرانس توجیهی روزانه اش گفته که جامعه جهانی هنوز هم نگرانی ها و انتظارات زیاد از حکومت موقت افغانستان دارد و امیدوار است که در سیاست های داخلی و خارجی معتدل و حفظ حقوق و منافع زنان و کودکان افغان پیشرفت های بیشتر داشته باشد. حدود 600 روز می شود که طالبان دختران افغان را از آموزش در مکاتب متوسطه و لیسه ها محروم کردند. طالبان در دسامبر سال گذشته دروازه های پانتون ها را برای زنان و دختران افغان بستند. اندپندنت می افزاید که عموما چین از ابراز نظر در مورد سیاست های داخلی کشورهایی که می خواهد از آنها در برابر تسلط غرب استفاده کند خودداری می کند. نشریه ایرو ایشیا ریویو به تلاش های اخیر نیروهای مخالف طالبان پرداخته و در مقاله تحلیلی می نویسد که در حالی که حکومت طالبان با حکومتداری دست و پنجه نرم می کنند، اپوزیسیون افغان بسیج می شود. به نوشته نشریه، اخیراً روی تحولات داخلی افغانستان، افزایش گروه‌های تروریستی فراملی فعال در آنجا و مشکلاتی که طالبان در تلاش اداره و تأمین امنیت دارند بیشتر تمرکز می شود. ولی تحول مهم دیگری هم در رابطه با این کشور وجود دارد و آن اتفاق است که هزاران کیلومتر دورتر از آن رخ داده است. نشریه یرو ایشیا ریویو می افزاید که در ماه گذشته بیش از 30 فعال خبرنگار عالم دینی و مقام‌های سابق حکومت افغانستان در شهر ویانا گرد آمدند تا در مورد یک موضوع مشترک صحبت کنند که مخالفت با طالبان بود. این دومین نشست از این گونه نمایندگان مخالفان طالبان در ویانا از ماه سپتامبر گذشته بود. به نوشته نشریه ایرای شریویو، این نشست در واشنگتن به توجه باقی نماند. به نوشته نشریه، در حالی که قصر سفید می خواهد افغانستان را نادیده گرفته و آنچه را که در سال 2021 میلادی در آنجا رخ داد فراموش کند، کانگرس امریکا تلاش می کند تا قصر سفید را پاسخگو قرار دهد. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در بیانیه در تویتر آن کمیته نوشته که از تلاش‌های نیروهای ضد طالبان برای متحد شدن در برابر ظلم طالبان و ویژه ظلمی که بر زنان، دختران و سایر افغان‌های متحد امریکا می‌شود ستایش می‌کند.
شما را از دختران دانش آموز در افغانستان می گویند که برای آغاز دوباره آموزش در مکتب ها و پنتون ها امیدواری داشتن و منتظر بودن، اما حالا هیچ خبر از بازگشایی نادهای آموزشی برای همه دختران دیده نمی شه. آنها گفتند که این وضعیت آنها را مایوس و افسرده ساخته. بیشتر در این گزارش.
دیگه وضعیت قرار داریم که اصلا از آینده خود خبر نیستیم که چی خواهد شد، آیا ما چه قسم خواهد شده. خودم از وقت دانشگاه ها بسته شده ای که ما متوجه شدیم که
فرهاد رحمانی 20 ساله نزدیک به 2 سال پیش در پوانزه ژورنالیسم پوانتون پروان محصل سال 4 بود که بعد از دستور طالبان در ممنوعیت رفتن دختران به پوانتون ها او مانند هزاران دختر دیگر نتوانست که تحصیل خود را ادامه دهد. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلات روحی و روانی خود بعد از بسته شدن دروازه پوانتون ها برای دختران چنین میگوید.
از وقت دانشگاه بسته شده فامیل من چندین بار پیش دکتر روانشناس بردن. همیشه ناراحت هستم، با تشویش هستم، افسرده هستم، زیاد گوشه‌گیر شدم. متاسفانه اصلا حالت روح روانیم خوب نیست. چندین بار با دکتر روانشناس مراجعه کردیم ولی مفید نبوده برام. اصلا نتیجه نگرفتیم. یک کم امیدم داشتیم، میگفتیم شاید شروع شود دانشگاه، ولی زیادتر از یک ماه از سال تحصیلی میگذره. ولی متاسفانه هیچ خبری از دانشگاه ها نیست.
فرهاد در مورد سختی هایی که برای ادامه تحصیل خود متقبل شده با ما قصه میکرد.
یک روز و شب ما مثل یک سرنوشت نامعلوم، آینده نامعلوم، ناامیدی بسیار بر ما سخت است. بسیار مشکل مگذره، واقعا روزای سخت را مگذرانه. خیلی یک وضعیت سخت است بر ما. وضعیت روحی روانی ما که اصلا خوب نیست. از وقت که دانشگاه ها بسته شده ای که ما امید خود از دست دادیم. روح روان ما نارام است، همیشه با تشویش هستیم، به فکر از اینکه آیا ما میتونیم دوباره درس بخونیم یا نه، آیا ما میتونیم دوباره با امو آرزوهایی که داریم برسیم، آیا ما یک بار دیگه میتونیم با دانشگاه بریم. همیشه اینا فکری است یا دامون تشویشی است که ما در ذهن داریم. واقعا بر ما خیلی روزای سختی است که مگذره.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان برای دختران دوره متوسط و لیسه اجازه رفتن به مکتب را ندادند و بیش از 4 ماه می شود که دروازه های پوانتون را برای دختران بستند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در 30 قوس سال 1401 اعلان کرد که همه پوانتون ها تا امر ثانی برای دختران مسدود خواهند بود. این تصمیم طالبان با واکنش های داخلی و خارجی به همراه بود. در آن زمان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که امکانات متوازن در تمام سطوح آموزش برای مردم را اطمینان بخش سازند. سرمنشی ملل متحد تاکید کرده است که جلوگیری از آموزش نه تنها این که نقض حقوق زنان و دختران است، بلکه با آینده افغانستان نیز آسیب می‌رساند. عایشه محمدی 16 ساله متعلم صنف 9 مکتب بود که نظام مخلوع جمهوریت سقوط کرد و بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان دروازه مکتب برایش بسته شد. او در مورد مشکلات روحی و روانی که بعد از بسته شدن مکاتب دچار آن گردیده با ما صحبت می‌کرد.
یه محدودیت در مقابل مواقع افسردگی بزرگ پیدا کردم که یعنی برام مشکل بود که من باور کنم که دیگه درس خواندن برام تمام شد و دیگه نمیتونم که درس بخونم. برام سخت بود.
در مدت نزدیک به 2 سال هزاران تن از دختران متعلم و محصل از طالبان به تکرار خواستند تا حق آموزش و تحصیل را برایشان برگردانند.
پیام ها و نظریات شما
رادی آزادی. عبدالله خان ولی زاده هستم از ولایت لوگر. برادر، مشکلات ما از حد زیاد شده، بیکاری هست، اینقدر مشکل است که بخیر جا نداره که ما از مشکلات خو بگویم و به گوش مسئولین برسه که مشکل از این ملت در چی حالت است. وضع اقتصاد بسیار خراب، یک معاش مایبین داشتیم، اونم طالبای 2 سال شد سر ما قطع کردند. دیگه خدا کنه که مسئولین به پیام بنده توجه کنند. این در کوچه و همسایه و فقر و فامیل دولت فقر، گشنگی، بیچارگی است. دیگه خدا کنه که به مردم کار بار پیدا شود. کی خبر است که از خانه کسی، کی خبر است از جای کسی. دیگه خدا کنه که معاش مایبین ما را دوباره اول کند و به مردم کار بار پیدا شود. کدام مشکل خود بگیم به مردم، به مسئولین.
خدا غلام رسول رنجبر، یک تن از معلولین ولایت تخار. مو وزیر شهدا و معلولین نشه کدام سنگویشون امونه را یک میمون بکنین، یک سوال بکنین چرا ما شما معلولین نمیتن بگیرن دیگه مصارف کم بکنن، حیف مایل کم بکنن. اینا خدا حکومت اسلامی مینامن، چون که حکومت اسلامی از ملت خود خبر نباشه باشه. اینا باید حق معلولین متقاعدین هم را پرداخت بکنن، از حال ملت خود با خبر باشه که حضرت عمر سید زمانی که امیر بودن شبا می رفتن که پشت دروازه مردم گوش میکردن که شکم کی دشنه باشه، کی سیر باشه. اینا چرا دیگه خود امیر مومنین میگن که معاشای معلولین ما نمیتن، در این وقتا فقط دوار توان خریدنش ندارن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45